در اتاقا بشینیم بحثای خوبی هم بکنیم و درست هم هستن اکثرشون، ولی ذهنی هم. یعنی فقط در دنیای مادی در پیاده نشده، یعنی به عینیت تبدیل نشده.
دقیقاً.
در
عمل در
اون سنت مبارزاتی رو در ایران داریم و مردم ایران به قول نوم چامسکی میگه که مردم جهان امروز یک خصلت بسیار بسیار مشترکی دارن که قبلا نداشتن. این خصلت مشترک در اکثر کشورهای جهان، ایشون استثنایی وارد نشده، گفته همه کشورهای جهان، اینه که مردم حاکمیت ملی میخوان.
بله.
میخوان بر سرنوشت خودشون حاکمیت داشته باشن. خب این در مورد کشور ایران سابقه طولانی داره. حالا در مورد کشور مکزیک هم همینجور زده. زاپاتا تقریبا در مکزیک هم عصر صدرخان در ایران بود.
حق انسانی. بله.
در کشورهای دیگه هم همینجوریه.
بله.
مردم اون حاکمیت ملی هم که ما میگیم استقلال، حاکمیت ملی میخوان، نمیخوان در کشور ایران یک اتفاق بزرگی بیفته توسط بیگانگان، میخوان خودشون انجام بدن. این خیلی جهانی شده. حالا در اکثر کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین ما این حالت رو، این احساس و این آرمان رو بین مردم میبینیم و این ایران، مردم ایران رو به هیچ وجه مستثنا نمیسازه و حتی به این معنی است که آها مردم ایران ببینید 125 سال مبارزه کردن نتونستن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی رو به دست بیارن. خب کدوم کشور موفق شده؟ همه کشورها دارن مبارزه میکنن، به هیچ وقت مبارزه رو ترک نکردن به خاطر اینکه پیروز نشدن.
بله.
در کشور آمریکا ما هر روز و شب میبینیم که کارگران آمریکایی که طبقه اکثریت در آمریکا هستن، اینها دارن روز به روز اون امتیازات، اون امکانات، اون امکاناتی رو که در زندگی معیشتی اولیه خودشون در این 50 سال گذشته به خاطر مبارزه به دست آورده بودن، دارن یکی بعد از دیگر از دست میدن. بانک‌ها و دیگر این اولیگوپولی ها تمام این امتیازاتی که کارگران آمریکایی داشتن یکی بعد از دیگری از دست اینا میگیرن. ما مردم ایران باید به این مسئله یعنی ماها که میخواهیم با مردم ایران در خدمت مردم ایران قرار بگیریم، به این جریان باید خیلی خیلی توجه بکنیم که این فقط مردم ایران نیستن که نتونستن به آرمانهای خودشون برسن. باید از اون آرمانها با دست برداریم.
بله.
اینجوری نیست. همه مردم جهان افت و خیزهایی داشتن، حالا به شرایطی رسیدی که یک موج بزرگ، موج دوم نهضت‌های راهی وقت در سراسر جهان شروع شده، به شکل‌های مختلف خودشونشون میده. هیچ کشوری با اون کشور دیگه دقیقاً تبلور این جریان یکی نیست، ولی همهشون روی امواج خروشان واقعا بیداری و رهایی دارن میرن جلو. منتها در اکثر این کشورها من جمله در خود آمریکا، چالشگران ضد نظام هنوز نتونستن یک با اتحاد خودشون یا با همکاری های خودشون اون بدیل رو بذارن در مقابل مردم، تا این مردم بیرن در سراسر آمریکا، در سراسر ایران، در سراسر ترکیه تشکل های گروهی و کوچک کمون های خودشون رو به وجود بیارن.
بله. جا پارسه میرم یک نکته باید توجه داشت که ما در یکی از بدترین و سخت‌ترین مناطق جهان زندگی میکنیم. اینم خودش مزید بر علت، به علت اون منابع نفت و گاز و انرژی و غیره که یا منابع طبیعی بسیاری که هست و چشم غارتگران جهان هم به اونجا دوخته شده. در نتیجه کار ما سخت‌تره و به همین دلیل هم باید کوشاتر باشیم، باید بیشتر مبارزه کنیم، بیشتر تلاش کنیم، مردم رو بیشتر در صحنه بتونید علاقمند کنید که همراه بشن، چون ما مرتب همواره همه از مشروطیت و پیش از مشروطیت و از شاید در بسیاری از زمانهای تاریخمون با دو جبهه زور و زر داخلی و خارجی روبرو بودیم، به ویژه این دو سده اخیر. یعنی که این هم در نظر گرفت، به همین دلیل که خیلی کار سختی است، منتها امکان پذیره، همونطور که بارها انجام شده و تازه انجام این سختی است که لیاقت‌های انسان، این لیاقت انسان رو نشون میده. هر چقدر سخت باشه نباید آدم یه گوشه بشینه نظاره‌گر باشه.
بعد یا بگی که اونایی که مثلا از استقلال و آزادی و عدالت دنیا عوض شده، استقلال معنی نداره، آزادی منظورتون چیه و عدالت اتمان. در صورتی که ببینید همون چیزی که شما اشاره کردید، ایران در قلب خاورمیانه بزرگه.
بله بله،
و چندین بارم در این برنامه تعریف کردیم، یعنی گفتیم که معرفی کردین خاورمیانه بزرگ یعنی چه.
بله.
یعنی خاورمیانه‌ای که وجود داشته به اضافه کشورهای جمهوری‌های قفقاز که بخشی از شوروی محسوب می‌شدند، هم از نظر ژئوپلیتیکی هم از نظر سیاسی و جغرافیایی و غیره، ولی امروز اونها به بخش خاورمیانه متصل شدن.
یا میگن خاورمیانه جدید دیگه، که
حالا جدید مثلا. بله. و یا کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و ازبکستان و غیره، اینها دیگه به اصطلاح کشورهایی شدن که جزء خاورمیانه جدید و بزرگ محسوب میشن. خب خود همین نیوکانها که حتی مدتها نزدیک 8 سال کاخ سفید رو هم در دست داشتن، امروز فقط وزارت امور خارجی و وزارت دفاع را در جاها نفوذ دارن، اقلا در کاخ سفید نیستن، ولی 8 سال در زمان جورج بوش اینا در کاخ سفید هم بودن.
بله.
کنترل داشتن.
بله.
از طریق آقای جورج بوش پسر. اینها در نوشته های خودشون که مرتبا در انتشاراتشون منعکس میشن، این مقالات مثل مجله هفتگی ویکلی استندرد یا فصلنامه نشنال ریویو، اینا اگه این مقالات رو بخونیم میبینیم که خود اینها میگن که آمریکا که یک قدرت لایزال بزرگیه که مسئولیت داره بر جهان حکومت بکنه، این نظرگاه اصلی نیوکانال، که آمریکا قدرتمندترین کشوریست، پدیدهیست در جهان و هیچ وقت فناناپذیره، از بین نمیره. یک امپراتوری مثل امپراتوری روم و امپراتوری انگلستان و عثمانی و غیره نیستن که از بین بره. این آمریکا باید بر سراسر جهان تسلط پیدا بکنه، منتها این تسلط بر جهان توسط آمریکا زمانی میسر خواهد شد که این آمریکا بر نقطه بزرگ، منطقه بزرگ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی تسلط داشته باشه، و این نقطه ها را معرفی کردن، نقطه منطقه بزرگ ژئوپلیتیکی در جهان. اولینش همون که شما هم اشاره کردید، خاورمیانه بزرگه یا خاورمیانه جدید. یعنی اول خاورمیانه است، بعدن اون مناطق دیگه هستن که ذکر میکنن، همیشنو یکی بعد از دیگری در کشورهای آفریقا، در کشورهای آمریکای لاتین، در کشورهای آسیا و اروپا ذکر میکنند. ژئوپلیتیکی و از نظر سوغنزیشی خاورمیانه بزرگ که ایران قلب این ذریان محسوب میشه به علل مختلف، این بزرگترین به اصطلاح مهمترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان. بله. این هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت.
بله.
اگر کشور ایران بتونه بر منابع طبیعی خودش از طریق استقرار حاکمیت ملی، استقرار واقعی، یعنی گسست از نظام جهانی سرمایه، با تمام کشورهای جهان ما مراوده داشته باشیم، تجارت داشته باشیم، ولی وابسته نباشیم.
بله. باج ندیم.
بله. استقرار داشته باشیم، حاکمیت ملی.
بله.
و سیاست خارجیمون رو در خدمت سیاست داخلی مردم ایران بگذاریم.
بله.
بگذاریم. امروز سیاست خارجی ایران در خدمت مردم ایران نیست. در واقع تلاش مردم ایران، کاری که مردم ایران انجام میدن، عموما در خدمت سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. درست برعکس. یعنی که ما با این شرایط اگر بریم جلو، فکر میکنم که جنبه‌های مثبت هم میشه از این موقعیت ژئوپلیتیکی پیدا کرد.
100% اگر قادر بشیم که از این موانعی که در مقابلمون هست بگذریم، حتما به آینده بسیار روشن و بسیار شکوفا خواهیم رسید. اینی که واقعا به پس این سختی ها حتما روزهای بسیار خوبی خواهد بود، که امیدوارم این نگاه و این خاص در وجودمون هر روز رشد بیشتری پیدا کنه. جناب پارسا بنام، در مورد تحریم ها گفتیم، آیا فکر نمی کنید که اوباما با این تحریم ها، یعنی همونطور که هم درستی اشاره شد، ایران رو به لب سقوط پرتگاه و بدترین شرایط فرو افتادن یک سراشیبی برای ضرب خوردن و برای به طور کلی نهایت ضعف و ناتوانی میرسونه؟
بله. ببینید، همیشه تحریم ها که علیه کشورهای دیگه اعمال شده توسط قدرت‌های بزرگ، دقیقاً به خاطر همین جریانی بود که شما ایشاگی، فابریک جامعه، اون تارپود جامعه، متابولیزم جامعه دیگه پراکنده میشه و اونقدر با پراکندگی روبرو میشه که اوضاع را کاملاً آماده میکنه برای ضربهای نظامی یا حمله نظامی. همینجور که عرض کردم، مگر اینکه دولت اونقدر محبوب باشه و ملی که این جریان رو به عکس خودش تبدیل بکنه. ببینید، من همیشه از زمانی که در این دو سال گذشته بگیشه، خب البته که تحریم علیه ایران از آغاز انقلاب ایران و جمهوری اسلامی شروع شد، اونتا در این دو سال گذشته است که خیلی خیلی شدیدتر شده. خب مقایسه میکنم، میگم که چقدر شدیدتر شده. در زمان دولت ملی مصدق، چون رژیم ملی بود، محبوب بود، دیدیم که 28 مرداد منبعث از اون تحریما نبود. 28 مرداد برنامه کاملا جلوه، چون اون تحریم ها اون زمان
در
دوره تحریم هم نبود، محاصره اقتصادی میگفتن، به هیچ وجه کارگر نشد
و تولیدات ایران، درآمد ایران به اون سطح توازن رسید دیگه.
بله.
بدون نفت.
اون وقت اینا اومدن 28 مرداد رو در ایران کودتای نظامی رو پیاده کردن. یعنی اصلا سرنگونی مصدق رابطه با تحریم ها نداشت.
درست.
کوچکترین تأثیری نداشت در روحیه مردم ایران که از مبارزه دست بکشن. ولی در عراق چی شد؟ بله، در عراق کاملا همون حرفی که شما میزنید اتفاق افتاد. جامعه عراق کاملا پراکنده شد، یعنی فابریک جامعه
شد.
متابولیزم جامعه باغون شد و آمریکا به آسانی به کشور عراق حمله کرد و یکی از زیباترین شهرهای تاریخی جهان، بغداد، زیر و رو شد.
هنوز هم ادامه داره.
تمام موزهاش به غارت رفت. موزهایی که کلاسیک بودن، باستانی بودن، قدیمی بودن، از بین رفت. برای اینکه اون تحریم های 10 ساله شدیدترین ضربه ها را به مردم کشور عراق وارد کرد. نه تنها کودکان از بین رفتن، میلیون ها کودک و کوچک و بزرگ قربانی این تحریم ها شدن و اون فابریک جامعه به طور کلی از هم پاشیده شد. بله، منم معتقدم که این، البته در مورد ایران دو تا جنبه هم وجود داره دیگه. اون جنبه دیگه هم ایشین که ممکنه اینا برن پای مذاکره.
بله.
مخصوصا بعد از انتخابات ماه خرداد در ایران خیلی امکان داره که اینها برن پای مذاکره. اونایی که مدت ها برای دولت آمریکا کار کردن حتی در داخل CIA و بعدن علیه دولت خودشون علیه اون نهادهایی که کار میکردن اومدن بیرون و به اسم سودکشان یا ویسل بلور ها معروف شدن.
بله.
این ویسل بلور ها امروز در آمریکا به ما اطلاع میدن که بله دولت ایران، نمایندگان دولت ایران در خفا دارن با نمایندگان دولت آمریکا از همکنون اون پیشینه یا اون پایگاه‌های مذاکره رو میبرن جلو.